نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، ای کسی که رسیدن به تمام خواسته ها در دست توست و ای آن که نعمتهایت را به بها نمی فروشی، حاجات من را برآور و نعمتهایت را بر ما افزون کن، چرا که تو بر هر کار قادر و توانایی. با سلام خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه نسیم رحمت، توفیق یافتیم دیگر بار با 183 برنامه از سلسله برنامه‌های نسیم رحمت در خدمت شما گرامیان باشیم. در این برنامه برانیم تا به ترجمه و تفسیر آیات 7 تا 15 سوره مبارکه انعام بپردازیم. اکنون تلاوت این آیات کریمه آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
آمنا بالله صدق الله
همراهان ارجمند. آیه هفتم سوره مبارکه انعام به تقاضای جمعی از بت‌پرستان اشاره می کند و می گوید اگر همانطور که آنها تقاضا کردند نوشته ای بر صفحه ای از کاغذ و مانند آن بر تو نازل کنیم و علاوه بر مشاهده کردن با دست خود نیز آن را لمس کنند باز می گویند این یک سحر آشکار است ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین یعنی دایره لجاجت آنها تا حدی توسعه یافته که روشنترین محسوسات را انکار می کنند و به بهانه سحر از تسلیم شدن در برابر آن سرباز می زنند یکی دیگر از عوامل کفر و انکار بهانه‌جویی است. از جمله بهانه‌جویی‌هایی که مشرکان در برابر پیامبر داشتند و در چندین آیه از قرآن به آن اشاره شده و در آیه هشتم این سوره مبارکه نیز آمده است، این است که آنها می‌گفتند چرا پیامبر به تنهایی به این مأموریت بزرگ دست زده است؟ چرا موجودی از غیر جنس بشر و از جنس فرشتگان او را در این مأموریت همراهی نمی کند و قالوا لولا انزل علیه ملکون مگر انسانی که از جنس ماست به تنهایی می تواند بار رسالت را بر دوش کشد قرآن با دو جمله که هر کدام استدلالی را در بر دارد با آنها پاسخ می گوید نخستین که اگر فرشته‌ای نازل شود و سپس آنها ایمان نیاورند به حیات همه آنان خاتمه داده خواهد شد و دیگر به آنها مهلت داده نمی شود ولو انزلنا ملکن لقضی الامرو ثم لا ينظرون و در آیه نهم جواب دیگری می دهد و می گوید اگر ما او را فرشته قرار می دادیم و به پیشنهاد آنها عمل می کردیم باز لازم بود تمام صفات انسان را در او ایجاد کنیم و او را به صورت و سیرت مردی قرار دهیم ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا سپس نتیجه می گیرد که با با این حال همان ایرادهای سابق را می گرفتند که چرا به انسانی مأموریت رهبری داده ای و چهره حقیقت را بر ما پوشانیده ای؟ وللبسنا علیهم ما یلبسون.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
در آیه دهم سوره مبارکه انعام خداوند به پیامبرش دلداری می‌دهد و می‌گوید از مخالفت و لجاجت و سرسختی آنها نگران نباش، زیرا جمعی از پیامبران پیش از تو را نیز به باد استهزا و مسخره گرفتند، اما سرانجام آنچه را مسخره می کردند دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها نازل شد. ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. در حقیقت این آیه هم مایه تسلی خاطری است برای پیامبر و هم تهدیدی است برای مخالفان لجوج که به عواقب شوم و دردناک کار خود بیندیشند. قرآن در آیه 11 این سوره مبارکه برای بیدار کردن این افراد لجوج و خودخواه از راه دیگری وارد می شود و به پیامبر دستور می دهد که به آنها سفارش کن و بگو در زمین به سیر و سیاحت بپردازید و عواقب کسانی که حقایق را تکذیب کردند با چشم خود ببینید شاید بیدار شوید. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. شک نیست که مشاهده آثار گذشتگان و اقوامی که بر اثر پشت پا زدن به حقایق راه فنا و نابودی را پیمودند تأثیرش بسیار بیشتر از مطالعه تاریخ آنها در کتاب هاست، زیرا این آثار حقیقت را محسوس و قابل لمس می کند.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
آیه 12 در ادامه بحث با مشتکان به بیان زیبایی اصل توحید، مسئله رستاخیز و معاد را بیان می کند و نخست می گوید بگو آنچه در آسمان ها و زمین است برای کیست؟ قل لمن ما فی السماوات والارض. و بلا فاصله به دنبال آن میگوید خودت از زبان فطرت و جان آنها پاسخ بده و بگو برای خدا. قل لله. سپس میگوید پروردگار عالم سرچشمه تمام رحمت هاست، اوست که رحمت را بر عهده خیش قرار داده و مواهب بیشمار به همه ارزانی میدارد. کتب علی نفسه الرحمه. همین رحمت ایجاب می کند انسان را که استعداد بقا و زندگی جاودانی دارد پس از مرگ در لباس حیاتی نو و در عالمی وسیع تر درآورد و در این مسیر ابدی تکامل دست رحمتش پشت سر او باشد. و به دنبال این دو مقدمه می گوید به طور مسلم همه شما را در روز رستاخیز، روزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیست، جمع خواهد کرد. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. در پایان آیه به سرنوشت و عاقبت کار مشتکان لجوج اشاره می کند و می گوید آنها که در بازار تجارت زندگی سرمایه وجود خود را از دست داده اند به این حقایق ایمان نمی آورند. الذین خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
در آیه قبل به مالکیت خداوند درباره همه موجودات از طریق قرار گرفتن آنها در افق مکان اشاره شده بود. در آیه 13 این سوره مبارکه به مالکیت او از طریق قرار گرفتن در افق و پهنه زمان اشاره می کند و می گوید و از آن اوست آنچه در شب و روز قرار گرفته است و لهو ما سکن فی اللیل و النهار. و در پایان آیه پس از ذکر توحید به دو صفت بارز خداوند اشاره می کند و می گوید و اوست شنونده دانا و هو السمیع العلیم. این سخنان اشاره به این است که وسعت جهان هستی و موجوداتی که در افق زمان و مکان قرار گرفتند هیچگاه مانعی برای آگاهی خداوند از اسرار آنها نخواهد بود.
وله ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم.
در آیه 14 سوره مبارکه انعام نیز هدف اثبات توحید و مبارزه با شرک و بت‌پرستی است. مشتکان با اینکه آفرینش جهان را مخصوص ذات خداوند می‌دانستند، بت‌ها را تکیه‌گاه و پناهگاه خود انتخاب کرده بودند. قرآن برای از بین بردن این پندار غلط به پیامبر چنین دستور می‌دهد: با آنها بگو آیا غیر خدا را ولی سرپرست و پناهگاه خود انتخاب کنم، در حالی که او آفریننده آسمانها و زمین و روزی دهنده همه موجودات است، بدون اینکه خود نیازی به روزی داشته باشد. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. قابل توجه این که در میان صفات خدا در اینجا تنها روی اطعام بندگان و روزی دادن آنها تکیه شده است. این تعبیر شاید برای آن است که بیشتر وابستگی های زندگی مادی بشر بر اثر همین نیاز مادی است. همین به اصطلاح خوردن یک لقمه نان است که افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور وامی دارد و گاهی تا سرحد پرستش در مقابل آنها کرنش می کنند. قرآن در این آیه می گوید روزی شما به دست اوست نه به دست این گونه افراد. سپس برای پاسخ گفتن به پیشنهاد کسانی که از او دعوت می کردند با آیین شرک به پیوندت می گوید علاوه بر این که عقل به من فرمان می دهد که تنها بر کسی تکیه کنم که آفریننده آسمان و زمین است، بگو وحی الهی نیز به من دستور داده است که نخستین مسلمان باشم و به هیچ وجه در صف مشرکان قرار نگیرم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. و در ادامه آیه 15 اشاره به این مطلب دارد که من نیز به نوبه خود احساس مسئولیت می کنم و از قوانین الهی به هیچ وجه مستثنا نیستم. و می فرماید بگو من نیز اگر از دستور پروردگار منحرف شوم و راه سازشکاری با مشرکان را بپیمایم و عصیان و نافرمانی او کنم، از مجازات آن روز بزرگ، روز رستاخیز، ترسان و خائفم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های تفسیری نسیم رحمت رسیدیم. امید است این برنامه نیز مورد رضایت شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد که به ترجمه شعر و تفسیر آیات 16 به بعد از سوره مبارکه انعام خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای متعال می سپاریم. الهی ما را در پرتو آیات روح بخش و نورانی قرآن کریم هدایت و به سرمنزل سعادت برسان. آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا